الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در اقسام ریا که عرض کردیم 10 قسم در عروه بود. خب در این 10 قسم حکم چیست و چه باید گفت و چی گفتن و ادلهشان چی بوده، ما چه عرض کردیم، خلاصه روشن شد. بعد این که آقای داماد رحمت الله علیه، این استاد بزرگوار، در تقریرات صلاتشان در جلد سوم از تقریرات صلات صفحه 295 ایشان بحث را در اونجا که احتیان بشه به عمل و ریا در مکان باشه یا ریا در زمان باشه، اونجا را فرمودن که بحث اجتماع امر و نهی مبتنی میشه. برای خاطر این کون صلاتی با کون ریایی با هم استکاک پیدا میکنن، اجتماع پیدا میکنن. نماز خوانده و از جهتی هم از جهت مکان ریا کرده، در مسجد خواندن، در صف اول خواندن، در جانب ایمن امام خواندن که به مکان مربوط میشه، یا از جهت زمان مثلا اول وقت خواندنش ریا ان بوده. اینجا ایشان فرمودن که این مبتنی میشه به همون بحث اجتماع امر و نهی، چنانکه در اون بحث 2 عنوان تصادق پیدا کردن، 2 عنوانی که نسبت بین اونها عام و خاص من وجه بوده، گاهی صلات بوده بدون قصد، گاهی قصد بدون صلات، ولی یه وقت صلات با قصد در یک مکان در یک نقطه جمع میشن، میشه بحث اجتماع امر و نهی. امتناع یا میگن که امتناع درست نیست، نمیتونه هر دو این هم واجب باشه هم حرام، یکی از اونها را مقدم میدارن، یا باید واجب باشه لیس الا یا حرام باشه لیس الا. امتناعی ها میگن، اجتماع میگن نخی، تعدد جهت مجدیست، از این جهت ممکنه هم واجب باشه من جهتن و حرام باشه من جهتن، میگن که صلات صحیحه. بعضی هم هستن در این حال که اجتماعیان میگن در این حال نماز باطله، در توسلیات اشکالی نیست، هم واجب باشه هم حرام، اما در تعبدیات یک وجودی که مشتمل بر جهت مبغوضیت نمیتونه مقرب باشه، که ما هم اینطور عرض کردیم. حالا یارن مانع نفی را آی داماد مبتنی کردن بر بحث اجتماع امر و نهی و فرمودن چون ما در اون بحث اجتماعی هستیم و قائل هستیم به صحت صلات در دار مقصوبه، در اینجا هم میگیم که نماز صحیحه. عرض بنده این بود که ظاهراً مانع نفی مبتنی بر اون بحث نمیتونه باشه، چون در اون بحث 2 عنوان بود، نسبتشان عام و خاص من وجه بود، ولی در یک جا که استکاک پیدا میکردن، اجتماع پیدا میکردن، هر یک از اینها لولا اون جهت، خب شرایطش همه جمع بود. فرض صلات در دار مقصوبه همه چیز را داره، فرض همه شرایط را داره، همه اجزا را داره از همه جهت، فقط استکاک پیدا کرده با کون قصبی، که اگر کون قصبی نبود همه چیز این صلات درست بود. این میشه بحث اجتماع امر و نهی. اما در ماننوی اون کون ریایی که به وجود آمده این باعث میشه در صلات اثر میذاره، از صلات شرط قصد قربت دیگه نداره، شرط خلوص نیت نداره. بس این است که اینجا با اون بحث اجتماع امر و نهی، بحث صلات در دار قصبی، اینجا با اون فرق پیدا میکنه. اونجا فقط یک کون حرامی بود، کون قصبی بود، با صلات متحد میشد، وقت بحث به وجود میامد که اجتماعی باشیم، امتناعی باشیم. ولی اینجا با ریا که آمده دیگه صلات، یکی از شرایط صلات از بین رفته. اون شرط چیست؟ اون شرط از تقرب و خلوص نیت که در صلات بود از بین رفته دیگه. پس این به اونجا فرق داره. اونجا اون کون قصبی در صلات اثری نمیذاشت که شرطش از بین ببره، جزءش از بین ببره. فقط بله یک حرامی بود، با صلات جامع شرایط متحد میشد. اما اینجا این ریا که آمده، معنی آمدن ریا آن است که صلات شرطش از دست داده. شرط صلات این بود که قصد تقرب در بین باشه، خلوص نیت در بین باشه، خلوص نیتش از بین رفته با آمدن ریا. این است پس مانع نفی را نمیشه مبتنی کرد بر بحث اجتماع امر و نهی. عرض کردن که بنده 12 سال در درس ایشان حضور میافتم، این خوب سعادتی داشتم، ولی این بحث ها را بنده نبودم. مدتی بعد از اینکه بنده دیگه شرکت نمی کردم، باز درس ایشان ادامه داشت. خلاصه نمیتونیم ما بگیم ما نحن فی مبتنی باشه بحث اجتماع امر و نهی. این نسبت به کلام ایشان این عرض ما داشتیم. خب مسئله هشتم تمام شد که راجع به ریا و اقسام ریا بود. مسئله نو هم ارتباط داره که الریاء المتأخر لا یوجب بطلان العمل. تا به حال بحث ما در این بود که ریای توأم با عمل بحث میکردیم به اقسام ها که عرض شد. اما ریای متأخر از عمل، کسی یک عمل را انجام داد خالصاً و خلصاً قربتاً الله، که در موقع انجام نماز یا روزه خالص و کامل بود، ولی بعداً بداله، بعداً برایش یک جریان پیش آمد نسبت به روحیات خودش، شروع کرد به این که اون عمل خودش مردم ارائه بده به مردم. خدا ارائه که گذشته دیگه تمام شده رفته، عمل خود میان مردم منتشر بکنه، تذکر بده که من مثلا فلان روز روزه گرفتم، فلان عمل خوب انجام دادم. این ریای متأخر آیا مثل ریای مقارن موجب بطلان عمل هست، اثری در بطلان عمل میگذاره، یا ریای متأخر موجب بطلان عمل نیست؟ ایشان میگن نیست، ریای متأخر موجب بطلان عمل انجام شده نیست. حالا اوج میرسیم بعدی، اوج مسئله بعدی. حالا اینی که میگیم به این دقت کن، اوج مسئله دهمه، پیش مطالعه هم بکنیم. اوج مسئله دهم، حالا فعلا ما در ریا بس کنیم. ریای متأخر آیا موجب بطلان عمل میشه یا موجب بطلان عمل نمیشه؟ میگیم نه، ریا معنیش ارائه عمل به مردمه. اینجا به معنی مجازی استعمال شد، عمل تمام شد. عمل چون تمام شده دیگه جای ارائه به مردم نیست، ولی داره منتشر میکنه. با اینکه موقع انجام عمل برای خدا خالص انجام داده، اما فعلا شروع کرده به این که اون عمل برای مردم تذکر میده، منتشر میکنه که در قلوب مردم جا پیدا کنه. گفتیم ریا، هدف از ریا به دست آوردن منزلت و موقعیت در دلهای مردمه. برای اینکه در دلهای مردم موقعیت پیدا کنه، شروع کرده به منتشر کردن اون عملی که انجام داده برای غیر خدا، حالا بخشه برای غیر خدا، برای اینکه در دلهای مردم جا پیدا کنه. اینجا ایشان دارن که این موجب بطلان عمل نیست، چون برای که عمل در موقعی که انجام می شد ریا نبود، دارای همه شرایط از جمله قصد قربت خالص بود بود، و وقتی هم عمل تمام شد امتثال حاصل شد، امتثال حاصل شد امر ساقط شد، بنابراین تمام شد رفت دیگه. امر که ساقط شد دیگه، امری که ساقط شد دیگه، عمل نمیشه باطل باشه. عمل یه وقت صحیحن و سقط امره و تم و تمام شد رفت دیگه. این است که ریای متأخر موجب بطلان اون عمل متقدم نمیشه. هیچ کدام از محشین و از آیات و فقهای بزرگ حاشیه‌ای ندارن بر این مسئله نهم که الریاء المتأخر لا یوجب بطلان العمل، موجب بطلان عمل نمیشه. ولی خب بازم میشه یک حرف اینجا زد، اون فرق این است که عمل فرق میکنه. بعض عمل هستن مثل نماز و روزه، وقتی که تمام شد تمام شد، یعنی زمانن بعد از اینکه انسان فعل را که مشغول است تمام کرد، عمل هم تمام شد. ولی بعضی از کارا اینطور نیستن، مثل کسی مسجدی ساخته، خب بعد از ساختن زمان طولانی این مسجد میان مردم هست. مدرسه ای ساخته، بعد از ساختن و تمام شدن مدت این مدرسه در میان مردم هست. حالا اگر این شخص موقعی که ساخت مسجده قصدش قربت بود، ولی تمام که شد بعد از یک ماه دو ماه شروع کرد به نه نیتش عوض شده، روحیاتش عوض شد، شروع کرده به این که اینه به مردم هی تذکر میده تا به این وسیله بخواد دلهای مردم به طرف خودش جلب کنه، در دلهای مردم راه پیدا کنه. آیا این ریای اینجوری که بعد از عمل به وجود میاد در مساجد و مدارس و مشاهد و اینا هم هیچ اثری نمیگذاره؟ مثل همون نماز است که خواند و تمام شد، مثل همون روزه است گرفت و تمام شد، یا نخیر اثری میذاره؟ چیزایی هستن که اینها حدوثن و بقاءن، در اینها میتوان گفت که خلوص اعتبار دارد در اون ثواب که به شخص میدن. اینجا ولو حدوثن در حدوث مسجد قصد قربت بود، اما الان دیگه در بقاءنش قصد قربت نداره دیگه. ما در ما فعلا در بطلان بحث می‌کنیم، در قبول بحث نداریم. از اول بحث ما در صحت و بطلان بود. فقیه من حیث و فقیهون در صحت و بطلان بحث می‌کنه. حال همین می‌خوام. حالا می‌خوام همین جه دقت داره دیگه. ما از اول بحث ما در صحت و بطلانه. در اینجا ریای متأخرم موجب بطلان عمل نیست. خب گفتم هیچ حاشیه در اینجا نیست، ولی آیا میتوان گفت در میان اعمال فرقی هست؟ حالا به طور احتمال عرض کنم که خیلی زود رد نشده باشیم. بله اعمال داریم مثل نماز و روزه امثال این. انسان چندی که مشغول است اون عمل هست، عمل که تمام بشه، اشتغال که تمام بشه، عمل هم تمام بشه، یعنی اینا دیگه بعد از انجام دیگه بقا ندارن. بله امرش هم ثابت شد تمام شد رفت. در عبادات واجبه نوان همینطور هستن، اما عبادات مستحقه مثل ساختن مسجد و مدرسه و مشاهد که اینا را می سازن که در میان مردم بمانن و آثاری باشن و از این آثار مردم استفاده کنن، آیا در اینها هم همینطوره؟ بعد از اینکه عمل تمام شد ریای متأخر هیچ اثری در متقدم نمیگذاره یا اثر میگذاره؟ شاید بتوان گفت که اثر میگذاره. حالا روایت داریم، بخونیم این روایت رو. بله، میخواید فرمایید که این باعث بطلان اون عمل باشه. مثلا زکات داد، موقعی که زکات داد قصدش خالص و خلاص برای خدا بود، زکات را داد و تمام شد، امر به زکات هم ساقط شد، از فردا شروع کرد به منتشر کردن این. ایشان میخوام بگن نه خیر دیگه، اینا تمام ریای متأخرن. چون تمام اینا ریای متأخرن، ریای متأخر موجب بطلان عمل نمیشه. حالا مسئله بخونم، مسئله نهم اربعینه، الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأن کان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فی ذکره. بعد از اینکه عمل تمام شد براش بدا حاصل شد که در میان مردم این رو منتشر کنه. او عمل عملا یدل علی انه فعل کذا، یا اینکه شروع کرده که عملی انجام داد که دال است که فلان کار را کرده، در مجامع مطرح میکنه، در روزنامه ها مینویسه، به رادیو ها سفارش کرده، مثلا میگن فرسین، در تلویزیون ها نشان میدن، در حین انجام قصدش خالص خلص بود ولی بعدن این کار کرد. عربه داره موجب بطلان عمل نیست، حاشیه هم هیچ کس نداره. ما میخواییم عرض کنیم که این در اعمال مثل نماز و روزه و اینا همینطوره، ریای متأخر اثر نمیذاره، برای خاطر این که وقتی که انجام داد قصدش خالص بود، انجام که حاصل شد امر ساقط شد دیگه، تمام شد رفت دیگه، بعد از سقوط امر دیگه نمیشه عمل باطل بود. چون بطلان یعنی عدم موافقت ما عطابه با ما امربه، هر وقت که ما عطیبه با ما امربه مطابق باشن این صحیحه، هر وقت که ما اوتیبه با ما عمربه مخالف باشن خب باطله. اینجا ما اوتیبه با ما عمربه موافقن دیگه، ما عمربه بود نماز به قصد خلوص، ما اوتیبه هم نماز به قصد خلوص بوده دیگه. خب اینجا ریای متأخر موجب بطلان عمل نمیشه. در واجبات شاید نمار همینطور باشه، اما بعضی از عبادات مستحبی داریم، عرض کردم مثل ساختن مسجد و مدرسه و مشاهد و اینها، اینا بعد از اینکه انسان کار رو تمام کرد مدتی در میان مردم میمانن و مردم از اون استفاده میبرن. حالا موقع ساختن مسجد قصدش خدا بود، ولی تمام که کرد دو روز بعد شروع کرد آقا دیگه این میان مردم منتشر کنه، در روزنامه ها بنویسن، تلویزیون نشان بده، رادیوها مثلا بگن اینجا اونجا مطرح بشه، قصدش همین است که میان مردم شهرت پیدا کنه، آدم خوبیست و آدم خدمتگزاریست و خب منافع مادی هم از این جهت در نظر گرفتی. اینا چطوری هن؟ اینا بگیم بی که عملی که واقع شد صحیح بود، ثوابش هم بهش میدن، بعدا اینا اثری مثلا نمیگذاره، یعنی ثواب بقا رو از این میگیره، ثواب حدوث سر جاش هست. یک ثوابی برای حدوث بگیم هست، یک ثواب برای بقا بگیم هست. ثواب حدوث سر جاش هست، اما ثواب بقا را از این میگیره. بله، بقا عمل این شخص نیست، اون بنا باقی مانده، مسجد باقی مانده. عمل این شخص همین وقت بود که بنا و کارگر اونجا کار میکرد، اینم پول این عمل شخص. اینطوری عمل این شخص این بود موقعی که مسجد ساخته شد، عمل این شخص دیگه تمام شد، رفته کنار، حالا تو خانهش نشسته داره در روزنامه ها منتشر میکنه، رادیو به هم میگن و اینم در مجامع میگه مطرح بکنن که این آقا مثلا فلان مسجد ساخته، فلان کار کرده. آیا اینا هیچ اثری نمیذاره بگیم ثواب حدوث و امر به حدوث سر جاش هست؟ اینا بقاءن ثواب از این شخص میگیرن. یک حدیث اینجا در وسائل هست در باب 14 از ابواب مقدمه العبادات که در جلد اول وسائل صفحه 55 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسمات عن بعض اصحابه، سندن مرسل چون بعض اصحابه داره، مرسل هست به ابهام واسطه عن ابی جعفر علیه السلام قال الابقاء على العمل اشد من العمل، ابقای بر عمل از خود عمل سخت‌تره، که عملی که انسان انجام داده سعی کنیم کیفیتش از دست نده، به همون خصوصیت که انجام شدن خصوصیتش محفوظ بمانه. قال و مل ابقاء علقله عن ابی جعفر علیه السلام است باقر رسید. قال الابقاء على العمل اشد من العمل. قال و مل ابقاء على العمل، اون شخص سوال کرد ابقاء بر عمل چیست؟ بلا یسل الرجل به سلتن، یا یسل اون شخص الرجل به سلتن، یک شخصی به یک شخصی احسان میکنه، کمک میکنه. یسل الرجل به سلتن و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له، انفاق میکنه برای خدا. فکتبت له سرن، نوشته شد این عمل برای این شخص، این عبادت نوشته شد عبادت سری، عبادت سری سواشته از عبادت جهریست اغلب. فکتبت له سرن، خیلی خوب سواه نوشته شد. ثم یذکرها فتمها فتکتب له علانیتن، بعد شروع میکنه به این و آن میگه. یک درجه پایین آمد، اون درجه اول محو میشه، نوشته میشه که این عمل خوب انجام داد علانیتن، ثواب سری از دست رفت، ثواب مرتبه پایینتر مال عمل علانیه نوشته میشه. دو ثم یذکره، گوش کنید دیگه، لاگه این شخصی هم که اینی میخوانه به اندازه شما توجه داره به ثم یذکره فتمها و تکتب له ریاءن، دوباره بیشتر میان مردم میگه، هی به این میگه به اون میگه، میگه فتمها اون دومی هم محو میشه که عبادت علانیه بود، نوشته میشه که عمل شد ریا. یک دفعه دیگه بخونم. قال یصل الرجل بصلت و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له فكتبت له سرا، در درجه اول نوشته شد که عبادتی بود که سری و ثواب سری داشت. ثم یذکرها فتمها فتکتب له علانیتا، بعد میان مردم میگه، اون درجه اول محو میکنن، مثلا عبادتی است که علانیتا انجام شده، ثوابش یک درجه پایین تر. ثم یذکرها، میان مردم بیشتر که تذکر میده، فتمها و تکتب له ریاءن، اونم محو میشه، نوشته میشه عملی انجام شد ریاءن، که هباء منصور است و اثری نداره و ثواب نداره. در مستمسک جواهر همه اینا بعد از اینکه ذکر کرده خبر را، گفته لکنه ضعیف محجور، خبر ضعیف واسطه بعض اصحابه داشت که مرسل بود، محجور لا مجال للاعتماد علی فلیهمل علی نحو من الاحباط، این هم بشه بر این که عمل وقتی انجام شد صحیح بود، این باعث شد که ثوابش کمتر شد. خلاصه خواستم عرض کنم که در اینجا به این زودی نمیتونیم بگذاریم، میتوانیم بگیم عملها فرق دارن، عملهایی که بعد از انجام تمام میشه بله، ریا هیچ اثر ریای متأخر در اون نداره، ولی عملهایی که بعد از تمام شدن اثرش باقی میمانه تا چنده که اون اثر هست به این شخص باید ثواب بدن، من سن سنتن حسنتن از اون قبیل هست، و اگر بعدن ریا به وجود بیاد مسلمن از ثواب کاسته میشه، شکی نیست، ولی آیا موجب بطلان میشه بقاءن؟ یا خیلی حدوثن صحیح بود، صحیح بود، بقاءن فقط ثوابش کمتر میشه، شکی نیست که در ثوابش اثر خواهد گذاشت. بله خب بله درست. بله.
بله.
خیلی خوب، مسئله دهم مربوط به عجبه، العجب المتأخر. چطور عجب متأخر؟ میگن مبتل نیست. عجب خب سه جور است: عجب مقارن با عمل، عجب متأخر از دو جور بخشید دو جور عجب مقارن با عمل، عجب متأخر از عمل. ایشان میگن عجب متأخر مبتل نیست، به خلاف المقارن. به خلاف مقارن که این مبتل است، علل احوت و این کن الاقوا خلاف ها. حالا گوش کن جناب، من عرضم تمام میشه، تازه شروع دارم، من دارم شروع میکنم. عجب متأخر میگن که مبتل نیست، اما مقارن را اول میگن که مبتل است علل احوت، هرچند اقوا این است که عجب مقارن هم مبتل نباشه، که فرق است بین ریا و عجب، که ریای مقارن مبتل بود در اغلب صور، ولی عجب این چنین نیست. فرق بین عجب و ریا که معلومه، عجب خودپسندی است، عجب یک صفت نفسانی است که انسان خودش را در جامع السعادات جلد اول عجب را تعریف کرده که جلد اول صفحه 321، در جلد اول صفحه در سه جلد چاپ شده، جلد اول صفحه 321 تعریف عجب، فرق بین عجب و تکبر که عرض باید بکنیم. عجب استعظام و نفسه لعجل نعمتن لعجل صفت کمالن لعجل انهو یرا فی نفسه صفت کمالن، استعظام و نفسه لعجل ما یرا لها من صفت کمالن، استعظام و نفسه من عجل ما یرا لها، لها به نفس برمیگرده، لها من صفت کمالن. انسان خودش را بزرگ بشمارد برای صفت کمالی که خودش در خودش میبیند، حالا یا کمالی اصلا نیست و خودش در خودش کمالی میبیند، یا اون کمال است ولی خودش اون را خیلی بزرگ میشمارد، اون اندازه بزرگ نیست. علم کماله ولی خودش را خیلی عالم میدانه. بحث اصلا کمال نیست ولی خودش برای خودش اون را کمال تلقی میکنه. خلاصه استعظام و نفسه لعجل ما یرا لها من صفت کمال، سوا کانت لو تلک صفت فی الواقع، علم دار املا، و سوا کانت صفت و کمال فی نفس الامر املا، حالا اون چیزی کمال باشه یا نباشه. خب این میشه عجب، در فارسی بهش میگن خودپسندی. فرق بین عجب و تکبر چیست؟ فرق این است که عجب این است که انسان خودش را خیلی به اصطلاح خود گنده بینی، انسان خودش را خیلی گنده و بزرگ ببیند، این خودپسندی و عجبه. لازم نیست کسی دیگر هم باشه خودش از اون بالاتر بدانه. اگر در روی زمین یک نفر بیشتر نبود عجب تحقق داشت، برای خاطر اینکه خودش را خیلی گنده میدید، ولو یک نفر بود در روی زمین. بله، اما در تکبر باید انسان برای خودش یک مرتبه قائل بشه، برای غیرش یک مرتبه پایین تر ببینه، خودش را از او بالاتر ببینه. یک متکبر و به، میخواییم متکبر و علی، متکبر و به چیزی که انسان به اون وقت تکبر میکنه، یا علم است مثلا یا یک کمال دیگری است، میشه متکبر و به. متکبر و علی یعنی یک شخصی لازمه که این شخص خودش از او بالاتر بدانه. این است که متکبر متکبر و به میخواد، متکبر و علی میخواد. بله، اما در اوج خودپسندی است، لازم است کسی دیگر را ببینه و خودش را از او بالاتر، همین خودش را گنده ببینه، خودش را بزرگ ببینه، نسبت میشه چی؟ نسبت دارن عام خاص مطلق میشه. یعنی هر متکبری خودپسندی داره، ولی این طور نیست که هر خودپسندی هم متکبر باشه. ممکنه انسان خودپسند باشه ولی در اونجا تکبر نباشه، چون کسی نیست، کسی نمیبینه در مقابل خودش، یا کسی وجود نداره خودش برو برتری ببخشه. خب بنابراین تکبر یعنی خود برتر دیدن، عجب یعنی خود را گنده دیدن. خود برتر دیدن، یک شخص دیگه میخواد که خودش از او برتر ببینه، تکبر خود برتر دیدن است، عجب خود گنده بینی است. حالا یک شخص اگر نماز میخواند، در نماز خودش عجب مقارن داره، یعنی اون نماز خودش را برای خودش یک کمال بزرگی تصور میکند که این نمازی که من میخوانم نماز به این خوبی و به این طور کمال کسی دیگه مثلا نمیخوانه. آیا این عجب مقارن موجب بطلان عمل میشه؟ نباید بشه. عمل خارجیست متحد نیستن با هم دیگه. از این جهت این شخص عجب که باید درباره عجب روایت خیلی زیاده، از مهلکات هست، مانع عمل است و چی و چی، خیلی روایت داریم، ولی هیچ یک از این اقتضا نمیکنه که عمل باطل باشه. بیشتر مربوطن به این که عمل قبول نیست. بله کسی که معجب هست مثل آدم حسود، مثل آدم متکبر، عملش قبول نیست، ولی بحث ما در قبول نیست، در صحت بطلان داریم بحث میکنیم. عجب موجب بطلان عمل نمیتونه باشه، برای اینکه عجب یک امر نفسانی قلبی است، عمل یک چیز خارجی است، با هم متحد که نیستن. بله خب حالا یا عجب اصلا حرام است یا نه؟ حرام است. خب این صفات رذیله چنده که در نفس انسان هستن دلیل بر پستی هستن، اما حرام نیستن. تا به مرحله عمل نرسه حرام نیست. مثل حسد، حسد یعنی بدخواهی. انسان چندی که در روش این بدخواهی هست، خب بالاخره دلیل این است که از لحاظ اخلاق پست، آدم پستیست، شاید باعث عدم قبولی اعمال، مانع قبول عمل هم باشه، ولی تا چندی که در نفسش کار حرامی نکرده. اما اگر وقتی قدم گذاشت به خارج واسطه، اما حسد قلبی حق کسی را ضایع کرد، به کسی بی احترامی کرد، به کسی اذیت کرد، غیبت کسی را کرد، تهمت به کسی زد، رتبه را حرام کرده. پس حسد مادامی که ظاهر نشده است در قلبه حرام نیست، ولی اینکه اخلاقا کار پستی است. عجب همینطوره. عجب خودگندبینی است. خودگندبینی چنده که در قلب هست، در روح هست، دلیل بر پستی روح انسانه، دلیل بر نقصان روحی انسانه. انسان در برابر نعمت‌های پروردگار و عظمت پروردگار و عظمت عالم بسیار ناچیزه. این خودگندبینی دلیل نقص این شخص، دلیل جهل این شخص، دلیل حمق این شخص همه هست، ولی کار حرامی نیست. اما بر اساس این عجب وقتی کاری انجام داد، بله ممکنه اذیت کنه کسی رو، بر اثر همین عجب تحقیر کنه کسی را، خب تحقیر اشخاص را بتنه آنم از کار حرام هستی. خب بالاخره بخواهم بگیم که عجب به قصد قربت هم ضرر نمیستن. نه خیر، عجب عرض کنم به این که باعث بطلان عمل نیست. اون وقت در عربه گفت اگر مقارنه شد علل احوت باطل، بعد گفت اقوای این است که باطل نیست. صاحب مستمسک آقای حکیم داره که این علل احوت ایشون از جواهر گرفته. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد نهم نمازی که برای خدا نباشه، انسان از این خوشش نمیاد که نماز و عبادت هست، باید برای خدا باید باشه. بحث در آنجا است که نمازی خوانده جامع شرایط از لحاظ عبادت، فقط عجب آمده پادری میان گذاشته. بحث اینجاست. اگر در نماز قصد قربت نیست، نماز نیست. بحث ما نیست که، بحث آنجاست که این عبادتی است. تمام شرایط بودت داره، منتها یک چیزی پای در گذاشت، چیه؟ عجب آمده. بحث در اینجاست، اون که از بحث ما خارج میشه. بحث این است که نمازی که تمام شرایط را داره، قصد و قربت و خلوص این همه چیز داره، ولی یک شخص این را میخوانه که عجب داره. یعنی میگه این نمازی که من دارم میخوانم با این قصد قربت و خالص و خلوص و چین و چنان واقعا یک نماز بسیار عالی است، پس من دارای یک کمالی هستم که چنین نماز را من میخوانم، ولی زیده هم را نمیتونم بخوانم. اینه میخوانم بگیم این آیا عجب این چنانی باعث بطلان عمل میشه، مقارن با عملم باشه؟ نه. چرا نه؟ نه همین کرسنم، چون عجب یک امر نفسانی است، نماز یک عمل خالص، با هم دیگه اتحاد ندارن. این اگه حرام که نیست، اولا حرامم باشه امر نفسانیه، با صلات اتحاد دارن. صلات یک امر خارجی است، این یک امر نفسانی است. خب صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 189 بعد از این که حرف سید مرتضی را که عرض کردیم اون روز فرمودن، بعد فرموده ما ابعد ما بین حرف سید مرتضی و بین قول بعضی که گفتن که عبادت به ریا متأخر و عجب باطله. بعد حالا بعض که بودن ایشان ساجوار نام نمیبرد که الان یه حال احوت ایشان یه نظر به حرف جواهر داره، ولی خب اقوا همین که عرض میکنیم، چون عجب یک امر قلبی است، اولا حرام نیست، حاکی از خصت طبع و خصت نفس و دناعت طبع هست، ولی خب حرام است. حرام اگر باشه، بله چه فرمودن؟ صلات در جلد نهمه که بحثیم، تمام بحثیم در جوار در جلد نهمه، اذان و اقامه و نیت همه در جلد نهمه جوار طبع جدید. عرض کنم که ولی چون با صلات متحد نیست، موجب بطلان نیست. این هم تمام شد. مسئله 11 مسئله مهمی است، این است که در عمل، در عبادت گاهی زمائمی هست غیر از ریا. آیا زمائمی که غیر از ریا هست چند قسمه و کجا عمل باطله کجا باطل نیست؟ زمائم غیر ریا گاهی مباح هست، گاهی راجح هست، گاهی حرامه. نماز گاهی میخوانه، خب نماز که انسان میخوانه زمائم این است که خانه تو خانهش بخوانه از زمائم مباح است، تو مسجد بخوانه مثلا از زمائم راجح است، مثلا تو حمام بخوانه از زمائم مکروه است. نماز رو یه جا بخوانه که باعث اذیت مردم بشه از زمائم محرم است. چند نفر مثلا هم اتاقن در یک مسافرتی، خب اونا خوابن، شما پا میشید میتونید برید یه جای دیگه نماز بخونید، حالا پس که نماز مستحب برداره که ما عبادت داره میگید، شما اونجا نماز بخونید که اونا اذیت بشن از نماز خواندن شما، این میشه ذمائم محرمه. چون همین نماز خواندن شما در اینجا که باعث اذیت اونهاست از ذمائم محرمه است دیگه. بس زمائم قد یکون حرام، گاهی مباح، گاهی مستحب، گاهی مکروه. حالا میخواییم بحث کنیم که زمائم غیر از ریا، غیر از ریا زمائم دیگری که به وجود میاد، اینها کجا در عبادت اثر میذاره موجه بطلان و کجا اثر نمیذاره. مسئله 11 عروه مسئله زمائم غیر از ریا را بحث کردن. خب این اقسامی پیدا میکنن. حالا ما مثال بزنیم، اول ایشان در زمائم محرمه بحث کرده. در زمائم محرمه بحثی نیست که اگر زمیمه محرمه با عبادت متحد باشه، همون مثال عرض کنم، نماز میخوانه در جای نماز میخوانه که موجب اذیت مؤمن یا مؤمنین است. خب اذیت مؤمن مؤمنین حرامه، حالا نمازم یا واجب یا مستحب، خلاصه این چطوریه؟ ایشان میگه اگر اون زمیمه محرمه متحد باشه با عمل، موجب بطلان عمله. اگر اون زمیمه محرمه با عمل متحد شد، موجب بطلان عمله. خب اینجا بحث میره به بحث اون اجتماع امرانه علی. اجتماع اگه ممکنه بگن که عمل صحیح هست ولی ضمناً مرتکب گناه شده، مثل صلات در دار قسمه. امتناع یا میگن عمل باطله. اشتباهی هم که میگن که در عبادت مشتمل بر جهت مبغوضیت باشه، نمیتونه مقرر باشه مثل عرض بنده، بازم میگن باطله. لذا امام در اینجا در حاشیه داره که نه، عمل باطل نیست ولو کار حرام کرد، چون ایشون اجتماعی هن، از اون اجتماعی ها که نماز را صحیح میدانن. خلاصه اگر زعیمه زعیمه محرم است و با عمل یعنی با نماز متحد هست، اینجا عروه میگه نماز باطله. ولی اگر زعیمه محرم است که متحد نیست، مقارنه، مثل جای نماز میخونه به نامحرم نگاه میکنه، یا جای وضو میگیره که نامحرم مثلا میبینه جاهایی را که باز کرد نباید به لازم محرم باید بپوشه مثلا میبینه، اینجا زمیمه محرم است که مقارن با عمله. اگر زمیمه مقارن با عمل شد موجب بطلان نیست. اگر کسی نماز رو در همان حال نماز خواندن به نامحرم نگاه میکنه، از رو ریبه و تلزز که حرام سلم اونجور نگاه، نمازش صحیحه، بلا این که در حین انجام نماز مرتکب حرام شده. بس اگر زمیمه متحد با نمازه، نماز باطله. اگر متحد نیست مقارن هست، عبادت باطل نیست. این محرمه بقیه را انشاءالله فردا بحث میکنیم.